نامه یزید به ولید فرماندار مدینه. پس از آن که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از قتل حسین علیه السلام خبر داد، زبان مردم مدینه همواره در گفتگوی شهادت حسین علیه السلام حرکت می کرد و آنها با نظر عظمت به حسین علیه السلام می نگریستند و مقدمش را گرامی می داشتند، تا اینکه معاویه پسر ابو سفیان در سال 60 هجری از دنیا رفت و یزید که لعنتهای خدا بر او باد نامه‌ای برای فرماندار مدینه ولید ابن عتبه نوشت که معاویه فلان وقت از دنیا رفت، به تو فرمان می دهیم که از همه مردم مدینه به خصوص از حسین علیه السلام برای خلافت من بیعت بگیر و اگر حسین علیه السلام از بیعت کردن سر باز زد، با شمشیر گردنش را بزن و سر بریده اش را نزد من بفرست. مشورت ولید با مروان. ولید مروان را به حضور طلبید تا در این مورد با او مشورت کند. پس از آن که برای مروان نامه یزید را خواند و بیعت گرفتن با حسین علیه السلام را مطرح کرد، مروان گفت حسین علیه السلام هرگز بیعت با یزید را نمی پذیرد، اگر من به جای تو بودم گردنش را می زدم. ولید که نسبتاً آدم خوشنفسی بود گفت ای کاش من به طور کلی لباس هستی نمی پوشیدم تا این پیشنهاد را نشنوم. گفتگوی ولید با امام حسین علیه السلام. سپس ولید برای حسین علیه السلام پیام فرستاد و او را به مقر فرمانداری فرا خواند. امام حسین علیه السلام با 30 نفر از خاندان و غلامانش نزد ولید آمدند. ولید خبر مرگ معاویه را به امام حسین علیه السلام گزارش داد و بیعت با یزید را از آن حضرت درخواست کرد. امام حسین علیه السلام در پاسخ ولید چنین فرمود ای امیر، بیعت کردن لابد در حضور مردم انجام می گیرد. هنگامی که فردا مردم را دعوت کردی، مرا نیز با آنها دعوت کن. مروان که در آنجا حاضر بود به ولید گفت ای امیر، عذر حسین علیه السلام را نپذیر، همکنون اگر بیعت نمی کند گردنش را بزن. حسین علیه السلام خشمگین شد و به مروان فرمود ای وای بر تو ای پسر زرقا، تو فرمان می دهی که گردن من زده شود؟ سوگند به خدا دروغ می گویی و سرشت پلید خود را آشکار می کنی. سپس به ولید رو کرد و فرمود ای امیر، ما خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و کانون رسالت هستیم و آستانه ما محل رفت و آمد فرشتگان است. دفتر هستی به وسیله ما باز می شود و صراط کمال به وسیله ما ختم می گردد. یزید مردی فاسق، شراب خار، آدم کش و جنایتکار آشکار و گستاخ است. شخصی مثل من با فردی مثل او بیعت نمی کند. ولی صبر کن تا صبح فردا رسد، ما با دقت در این موضوع بیندیشیم که کدام یک از ما سزاوار خلافت و اخذ بیعت هستیم. آنگاه امام حسین علیه السلام از نزد ولید خارج شد. مروان به ولید گفت چرا دستور مرا که همان گردن زدن باشد اجرا نکردی؟ ولید گفت وای بر تو، تو خواستی دین و دنیای مرا به باد دهی. سوگند به خدا من دوست ندارم که همه دنیا را مالک شوم در عوض دستم به خون حسین علیه السلام آغشته باشد. سوگند به خدا گمان ندارم کسی دستش را به خون حسین علیه السلام بیالاید و با خدا ملاقات کند مگر اینکه میزان عملش سبک است و خداوند در قیامت او را به خودش واگذارد و او را از پلیدی گناه پاک نسازد و برای او عذاب دردناکی خواهد بود. پاسخ شدید امام حسین علیه السلام به مروان. صبح آن شب امام حسین علیه السلام از خانه بیرون آمد تا خبر تازه‌ای بشنود. مروان با آن حضرت ملاقات کرد و به امام گفت من خیر خواه تو هستم، از من پیروی کن تا نجات یابی. امام حسین علیه السلام فرمود سخنت چیست؟ بگو تا بشنوم. مروان گفت من به تو امر میکنم تا با امیر مؤمنان یزید بیعت کنی، اگر چنین کنی برای دنیا و آخرت تو بهتر است. امام حسین علیه السلام فرمود انا لله و انا الیه راجعون. اگر با یزید بیعت کنم باید آخرین وداع را از اسلام بنمایم و از اسلام جدا گردم، زیرا اسلام به رهبری مانند یزید گرفتار شده و من از جدم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که می‌فرمود عهده‌داری خلافت بر دودمان ابو سفیان حرام است. بین امام حسین علیه السلام و مروان سخن به درازا کشید و سرانجام مروان در حالی که با شدت ناراحت و خشمگین بود از امام جدا شد. حرکت آگاهانه امام حسین علیه السلام. مؤلف گوید پس از بررسی‌های لازم برای ما روشن است که امام حسین علیه السلام از سرانجام حرکتش آگاهی داشت و وظیفه اش همان بود که با اطمینان خاطر به آن اقدام کرد. دلایل نقلی پیرامون آگاهی آن حضرت از ماجرای خونین کربلا فراوان است، از جمله 1. گروهی که من نام آنها را در کتاب قیاس سلطان الورا ذکر کردم به من خبر دادند که شیخ صدوق رحمه الله در کتاب امانی از مفضل ابن عمر نقل کرده امام صادق علیه السلام از پدرانش روایت نموده که روزی حسین علیه السلام به حضور برادرش امام حسن علیه السلام آمد. طبق روایات هنگام مسموم شدن امام حسن علیه السلام بود. هنگامی که چشم حسین علیه السلام به چهره برادر افتاد گریست. امام حسن علیه السلام پرسید چرا گریه می‌کنی؟ حسین علیه السلام فرمود گریه ام به خاطر آن مصائبی است که بر تو وارد می شود. امام حسن علیه السلام فرمود آنچه بر من وارد شود زهری است که آن را به من می خورانند و به وسیله آن کشته می شوم. ولیکن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. ولی هیچ روزی به سختی روز شهادت تو ای ابا عبدالله نیست که 30,000 نفر تو را محاصره کنند در حالی که ادعا می کنند از امت جد ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستند، خود را به اسلام نسبت می دهند و همه آنها خود را برای کشتن و ریختن خون تو و بی احترامی به حریم تو و به اسارت گرفتن اهل بیت تو و غارت خیام تو آماده کردند. در این هنگام است که خداوند لعنتش را شامل حال بنی امیه کند و آسمان خون و خاکستر بر سر مردم بباراند و هر چیزی حتی حیوانات وحشی و ماهیان دریاها برای مصیبت تو می‌گریند. 2. جماعتی از افرادی که به آنها اشاره کردم به اسناد خود از عمر نصابه رحمه الله نقل کنند که در قسمت پایانی کتاب خود الشافی فی النسب به اسناد خود از جدش محمد ابن عمر نقل کند که از عمر ابن علی ابن ابی طالب شنیدم که به دایی های من فرزندان عقیل می گفت هنگامی که برادرم حسین علیه السلام در مدینه بیعت با یزید را رد کرد من به محضرش رفتم، او را تنها یافتم، عرض کردم جانم به قربانت ای ابا عبدالله، برادرت امام حسن علیه السلام از پدرش علی علیه السلام نقل کرد. به اینجا که رسیدم گریه گلویم را گرفت و منقلب شدم، ناله ام بلند شد. امام حسین علیه السلام مرا به سینه اش چسبانید و فرمود آیا خبر داد که من کشته می شوم؟ عرض کردم خدا آن روز را نیاورد ای پسر رسول خدا. فرمود تو را به حق پدرت سوگند می دهم، آیا او خبر از قتل من داد؟ عرض کردم آری، چه می شد که خود را کنار نمی کشیدی و بیعت می کردی؟ امام حسین علیه السلام در پاسخ فرمود پدرم فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به من خبر داد که او و من هر دو کشته می شویم و قبر من در کربلا نزدیک قبر پدرم در نجف اشرف خواهد بود. آیا گمان می کنی که آنچه تو به آن آگاه هستی من آگاه نیستم؟ همانا حقیقت این است که من هرگز زیر بار پستی و ذلت نمی روم. روز قیامت در آن هنگام که فاطمه علیها السلام با پدرش ملاقات کند، شکوه آنچرا که از ناحیه امت پدر به فرزندانش رسیده به آن حضرت خواهد کرد. احدی از کسانی که حضرت زهرا علیها السلام را در مولد فرزندانش آزرده اند وارد بهشت نمی گردند. آیا کشته شدن در راه خدا سعادت است یا هلاکت؟ گویا بعضی از کوته نظرانی که به مقام ارجمند و سعادتمندانه شهادت پی نبردند چنین گمان می کنند که خداوند چنین کاری را، شهادت در راه خدا را، عبادت قرار نداده است و با کشته شدن نمی توان خدا را پرستید. آیا شخصی که این گونه می اندیشد سخن قرآن راست گورا نشنیده که قومی خدا را با کشته شدن می پرستیدند؟ آنجا که می فرماید فتوبوا الی بارئکم فقتلوا انفسکم ذلکم خیر لکم عند بارئکم، به سوی خالق خود بازگردید و خود را بکشید، این کار برای شما در پیشگاه پروردگارتان بهتر است. سوره بقره آیه 54. اشکال کننده گویا پنداشته معنی آیه ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، با دست های خود خیش را به هلاکت نیفکنید، این است که خود را به کشتن ندهید. در صورتی که قتل در راه خدا نه تنها هلاک نیست بلکه از عالی ترین درجات سعادت است. مؤلف کتاب مقتل از مولای ما امام صادق علیه السلام روایتی در تفسیر این آیه نقل کرده که بسیار شایسته دقت است و آن این که از اسلم ابن ابی عمران روایت شده، گفت جنگ نهاوند یا جنگ دیگری بود و ما سپاه اسلام در برابر سپاه کفر قرار گرفتیم. سپاه دشمن در دو صف قرار داشتند که بر اثر بسیاری جمعیتشان به اندازه طول و عرض صفهای آنها در هیچ جنگی ندیده بودم. رومیان پشتشان را به دیوار قلعه شهرستان قسطنطنیه چسبانیده بودند. در این میان یکی از مسلمانان از میان سپاه ما به قلب لشکر دشمن زد و با آنها جنگید تا کشته شد. بعضی از افراد ما گفتند لا اله الا الله، القا نفسه الی التهلکه، شگفتا این مرد با دست خود را به هلاکت افکند. ابو ایوب انصاری صحابی معروف گفت شما این آیه را در مورد این مرد که برای تحصیل مقام شهادت به دشمن حمله کرد چنین تأویل غلطی می کنید؟ چنین تأویلی درست نیست، بلکه مطلب به عکس است و این مرد مطابق همین آیه عمل کرد و کشته شد. توضیح این که آیه در مورد ما انصار مسلمانان مدینه نازل شده است در آن هنگام که ما بر اثر یاری رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اشتغال به اجرای اهداف آن حضرت اهل و اموال خود را از دست دادیم و همه چیز مادی ما از بین رفت و یک چنین ذهنیتی در بین ما به وجود آمد که بر اثر اشتغال به اجرای دستورهای پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همه چیزمان از دستمان رفت. خداوند در رد ما این آیه را نازل کرد که خود را با این افکار که ای کاش اموال خود را انفاق نمی کردیم با دست خود به هلاکت نیفکنید. بنابراین معنی آیه فوق این است: اگر شما از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم جدا شده و در خانه هایتان بیارمید، خود را با دست خود به هلاکت افکنده اید و مشمول خشم خدا شده و هلاک شده اید. این آیه بر رد تصمیم ما بود که می‌خواستیم در خانه بمانیم و به زندگی مادی خود سامان بخشیم و کاری به جهاد نداشته باشیم، و ما را تحریص می‌کند که به میدان جنگ برای جنگیدن حرکت کنیم. بنابراین این آیه در مورد هلاکت آن مردی نازل نشده که قهرمانانه به دشمن حمله می‌کند و سپاه اسلام را برای جنگ تحریک می‌نماید و عملا اعلام می‌دارد که مانند من دست به یورش بزنید. آن مردی که در پرتو جهاد در راه خدا به امید پاداش آخرت خواهان مقام شهادت است. ما در مقدمه کتاب گفتیم که اولیای خدا بر اعلای کلمه حق از جهاد در راه خدا لذت می‌برند و آن را با عشق و شور استقبال می‌نمایند، و بعد نیز در این باره سخن خواهیم گفت.